معطوف به بیانیه هست.
بله.
بیانیه تو وقتی روی زمین نیاد، تا وقتی به گزاره های سیاست یا راهبردی تبدیل نشه، تا وقتی به یک جراحی حیاتی و سخت در ساختارهای مختلف کشور تبدیل نشه، اون اتفاقاتی که حضرت آقا مد نظرشون هست اتفاق نمیفته. پس ما باید بیانیه گام دوم رو به سمت گزاره های راهبردی ترجمه کنیم. به نظر میرسه اندیشکده ها و فعالین اندیشگاهی تو این زمینه یک نقش جدی دارن. اندیشگاه حالا با توجه به سابقه ای که هم توی کشور ایران داشتن و سابقه ای که توی کشورهای دیگه داشتن، در فرایند کلان سیاست گذاری نقش مهم می داشتن. یعنی وقتی کشورها می خواستن به یک افق جدیدی حرکت کنن، پژوهشگران، اندیشگاه ها، دانشگاه ها بر اساس اون اصول کلان راهبردهای زید اون هم ترسیم میکنن. ما تا تو این 40 ساله خب ما یک سری تصمیمات غلطی گرفتیم، یک سری تصمیمات درستی گرفتیم و از طرفی ما یک سری تصمیمات نگرفتیم. این تصمیمات غلط و این تصمیماتی که نگرفتیم یک سری هزینه های برای نظام ایجاد کرده. به نظر میرسه که ما با توجه به این ظرفیت فعال اندیشگاهی کشور میتونیم یک فرایند جدیدی و برای بحث سیاست گذاری داشته باشیم. من خب مثال میخوام بزنم. ما 3 تا تجربه در این چند سال اخیر داشتیم که به نظر میرسه ضربه های جدی به کشور وارد کرد. یکی بحث حذف کارت سوخت، یکی تخصیص ارز 4200 تومانی و بحث عدم تصویر مالیات عایدی بر سرمایه. ببینید این نشون دهنده یا تصمیمات غلطی بود که در کشور گرفته شده، یا تصمیماتی که به نظر میرسه گرفته نشده، مثل مالیات عایدی بر سرمایه. خب باید نظام اندیشگاهی کشور به دولت مردان، به مسئولین، به مدیران، به کمک فرایندهایی که تعریف شده راه حلش وجود داره، بیان اینا به مسئولین کمک کنن تا این فرایند تصمیم گیری ذیل اون بیانیه دوم، گام دوم اصلاح بشه. من حالا در ادامه عرایزم نقش اندیشگاه های تو بحث بیانیه گام دوم اشاره میکنم.
سپاس فراوان دارم. آقای کریمی عزیز، اگر بخوام به چشمانداز ها و راهبرد ها در بیانیه بپردازیم، به نظرتون چشماندازی که بیانیه داره ترسیم میکنه از آینده انقلاب اسلامی در دهه 50 حیات خودش و راهبرد های کلانی که رهبر معظم انقلاب در حقیقت دارن ریلگذاری میکنن کشور رو برای حرکت در مسیر این راهبرد ها، از منظر شما چه هست و چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
بله، ببینید ناظر، به بحث چشماندازها، خب ما سرفصل‌هایی رو داریم که رهبری در فرازهای پایانی بیانیه طرح کردن. اینها سرفصل‌های کاری هستن، یعنی اون چیزی که بنده تعبیر کردم به عنوان برنامه عمل انقلابی جوانان، همین سرفصل‌ها برنامه عمل رو تشکیل میده. به این معنا که رهبری اون تجربه در واقع نهضت و نظام سازی رو با نسل‌های جدید انقلاب به اشتراک گذاشتن. این که ما از کجا آغاز کردیم، الگویی نداشتیم، ضلع در واقع چپ و راست مدرنیته هر دو با ما دشمنی داشتن، یک مسیر رو با فراز و فرودهای مختلف طی کردیم، دستاوردها، پیشرفتها و موفقیت‌های بزرگ داشتیم و امروز خلأها، اشکالات و نقاط نیازمند تلاش جهادی رو داریم و از جوانان خواستن که وارد فرایند بشن. ببینید من این فراز از بیانیه رو میخونم تا اون عرضی که کردم که در واقع رهبری خواستن که جوانان رو تو بحث فرایند دولتسازی اسلامی محوریت بدن یه مقدار روشن‌تر بشه. میفرمایند اما راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله این مسیر که به گمان زیاد به دشواری گذشته ها نیست، باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویت و عدالت باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند. یعنی بالاخره اتفاقی که باید بیفته این هستش که ما یک نظام الگو باید بسازیم و دولت اسلامی باید شکل بگیره. بالاخره تجربیات زیادی شده، اما هنوز ما با یک الگوی در واقع تمام عیار روبرو نیستیم. این وظیفه‌ای هستش که جوانان دارن و نوآوری مهم بیانیه این هستش که جوانان وارد این فرایند بشن برای تحقق دولت سازی اسلامی و حرکت به سوی جامعه و تمدن نوین اسلامی به شکل جدی‌تر. اما ناظر به بحث چشم‌اندازها و راهکارها چه باید کرد؟ مرحله اول اون بحث سیاست‌گذاری و برنامه‌نویسی و اینها که برادرمون می‌فرمان کاملا درسته و حتما باید ما برای تحقق این رو داشته باشیم. اما من می‌خوام یه مرحله قبل‌ترش رو بگم. مرحله قبلی این هستش که باید یک گفتمانسازی و یک مفاهمه عمومی شکل بگیره. یعنی اقشار مختلف ما، مردم ما، مخصوصا جوانان و جوانان مؤمن انقلابی باید درک مشترک خوب و مفاهمه شده از بیانیه داشته باشن. این چیزی هستش که ما بهش نیاز داریم. این مرحله مرحله اول هست. مرحله دوم این عزم و اراده جدی هستش که جوانان خودشون رو صاحب نقش ببینن و مسئله بحث در واقع نقش آفرینی در گام دوم صرفا تغییر پیدا نکنه به بعضی کنش‌های سیاسی انتخاباتی. یعنی مسئله فراتر از یک بحث انتخابات هست. مسئله این هستش که در عرصه‌های مختلف مدیریتی، جهادی، اجتماعی، اقتصادی باید جوانان بیان و میداندار بشن و به تعبیر رهبر انقلاب شانه‌های خودشون رو زیر بار مسئولیت قرار بدن. خود رهبری باز در دیدار دانشجویی که همون سال در واقع صدور بیانیه داشتن در ماه مبارک رمضان راهکارهای تحقق بیانیه رو برای جوانان و فرآیند ورود جوانان به این حرکت عمومی باز کردن. من بعدی از سرفصل‌هاش رو اشاره می‌کنم. بحث در واقع کارگروه‌های فرهنگی، گروه‌های نهضتی، گروه‌های علمی، فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی، فعالیت‌های اجتماعی، گروه‌های فعالیت سیاسی به غیر از احزاب و کارهای خدماتی و جهادی سرفصل‌هایی هستش که در واقع رهبر انقلاب در بحث ورود جوانان اشاره می‌کنن. این نگاه حضرت آقا که جوانان باید میداندار بشن در این فرآیند از کجا نشأت گرفته؟ از اینجا نشأت گرفته که ایشون اساساً جوانان رو پیشران حرکت میدونن. یعنی تفسیری که از نظام اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای دارن این هستش که جنس آرمان‌خواهی ما و آرمان‌های ما این هستش که اگر جوانان فعال نباشن در این نظام و تلاش نکنن و حرکت نکنن، اساساً نظام نمیتونه حرکت مؤثری به سمت آرمان‌ها داشته باشه و بنده عرض می‌کنم چه بسا دچار ارتجاع هم ما بشیم. بنابراین اگر در یک جمله بخوام جمع‌بندی بکنم، اینطور عرض می‌کنم که چشم‌انداز این هستش که اول یک گفتمان عمومی بشه، بحث حضور جوانان در میادین، یک مفاهمه‌ای بین خود جوانان شکل بگیره روی سرفصل‌ها و باید نبایدهای گام دوم، و بحث گام دوم تقلیل پیدا نکنه به بعضی کنش‌های سیاسی موسمی انتخاباتی، و نکته بعدی این هستش که روی اون سرفصل‌ها کار عالمانه، کار جدی، کار ناظر به تحقق بیاد انجام بشه. سرفصل‌ها هم دیگه برشمردن قابل رجوع هست. تو بحث اقتصاد خب ما مشکلات خیلی جدی داریم و یک در واقع عرصه مهم درگیری با دشمن الان بحث اقتصاد و تحریم و مشکلات معیشتی مردم هست. بحث سبک زندگی هست، بحث علم و فناوری هست و بحث‌های دیگه‌ای که رهبری اشاره کردن.
بی‌نهایت متشکرم. آقای دکتر نصر اصفهانی فرموده بودید که در خصوص اندیشکده‌ها می‌خواید صحبت بکنید. بفرمایید، آماده شنیدن هستیم تو این زمینه دیدگاهتون رو.
ببینید، ما برای اینکه برای بحث بیانیه گام دوم بتونیم وارد اون ریل اجرایی 40 سال دوم انقلاب بشیم، به یک بدنه فکری نیاز داریم. بدنه فکری به نظر میرسه در نظام اندیشگاهی که اون اقلیت خلاق فعال جوان جهادی ما میبینیم و مشاهده میکنیم و همین الان ما میبینیم به صورت شبانه روز خیلی از این جوان هادن در حال حل مسائل کلیدی نظام تو به ابعاد اجتماعی و اقتصادی در اقصا نقاط کشور هستن، مشاهده میکنیم اونها. گرچه حالا ممکنه ما در یک سری مسائل کمتر ورود کردیم، مثل اون بحث اقتصاد، ما واقعا هنوز نتونستیم مسائل اقتصادی رو به صورت جدی واردش بشیم، ولی ما به لحاظ بدنه فکری که نیاز هست وارد اجرایی شدن بیانیه گام دوم بشه، به نظر میرسه نظام اندیشگاهی کشور نقش خیلی مهمی باید ایفا کنه. ببینید، ما همون جوری که عرض کردم، ما باید هزینه یه تصمیمات غلط رو برای مدیران کشور زیاد کنیم و هزینه یه تصمیم نگرفتن. اندیشگاه تو این حوزه وظیفه جدی رو ایفا میکنن. اندیشگاه باید یک سری فرآیندهای حقوقی برای بحث هزینه زایی سیاست گذاری های غلط ایجاد کنن. اندیشگاه ها باید تو این حوزه به یک سری آگاهی بخشی های نخبگانی عمومی و در درون حاکمیت ورود کنن. اندیشگاه ها باید گروه های مرجع اجتماعی رو درگیر کنن، رسانه ها رو درگیر کنن. باید یک مطالبه عمومی بین مردم ایجاد کنن که بیانیه گام دوم الان کار کردش چیه، بیانیه گام دوم بناس تو چه فضایی ما رو ببره. اندیشگاه ها باید یک شبکه منسجم تشکیل بدن و همونجوری که عرض کردم در قسمت اول عرایزم، ما با توجه به اینکه وارد یک قرن جدید میخواییم بشیم، باید یک تصویر کلان با کیفیت از آینده ایران داشته باشیم و در جهت اون تصویر حرکت کنیم. خب بدنه فکری نظام اندیشگاهی و دانشگاهی به نظر میرسه باشه. بدنه اجرایی باید روی یک سری نقاطی ورود کنن. به نظر من مهمترین نقطه‌ای که ما باید ورود کنیم، یا یکی از نکات مهمی که ما باید ورود کنیم، مقوله کارآمدی و بهره‌وری در سطح کشور هست. ما تو بحث بهره‌وری ما یک فاصله خیلی زیادی داریم با اون استانداردی که باید وجود داشته باشه. ما الان حدود 30-40% فاصله گپ بهره‌وری داریم و این اگه ما رو این قضیه کار کنیم، همین 3% اگه ما بهره‌وریمون 3% فقط اضافه بشه، ما میتونیم مسئله وابستگی به نفتمون رو حل کنیم. پس ما با یک نهضت بهره‌وری باید ورود کنیم به قرن 15. جوانان ما باید بحث کارآمدی و بهره‌وری تو همه حوزه ها وارد بشن. نخبگان باید تو این حوزه به صورت جدی راه حل های ابداعی خودشون ارائه بدن که ما تو ادارات، توی سازمان ها، توی قسمت های فرهنگی کشور، تو ابعاد اقتصادی کشور، ما چی کار کنیم کارآمدی بالاتر بره. نکته دوم این هست که ما باید به نظر میرسد جوانان وارد فضای حکمرانی بشن، وارد فضای مدیریتی کشور بشن. جوانها باید الان یک سری مدارس و یک سری آموزشگاه های یک سری جاهایی باشی که وارد فضای حکمرانی بشن. ما باید جوانهای خودمون همون جوری که آقای کریمی فرمودن این شانه های خودشون رو زیر بار مسئولیت قرار بدن و یک پیش نیاز برای این موضوع غیر از اون روحیه جهادی که باید حتما داشته باشن، این هست که باید نگاه حکمرانی، نگاه مدیریتی به مسائل داشته باشن و این آموزش ها باید برای جوانها اجرا بشه. در کل ما باید بگیم که نگاه تشریفاتی، فرمایشی، نگاه سیاسی به بیانیه کمک نمی کنه. نگاه کارآمد گرا، نگاه فکری، نگاه که باعث بشه که جوان ها وارد این فضای اجرایی کشور بشه کمک میکنه ما تو بحث بیانیه به اون اتفاقی که باید برسیم.
متشکرم از شما آقای دکتر اصفهانی. آقای کریمی عزیز، هم آقای اصفهانی اشاره کردن، هم خود شما در بیاناتتون یه اشاره به بحث اقتصاد کردید. خب یکی از وجوه مهم بیانیه به نظر میرسه که بحث اقتصادی است. امروز هم مسئله اقتصاد با توجه به فشار عظیم تحریم ها به شدت مسئله کشور ما. چند سال هست که رهبر معظم انقلاب سالها رو دارن با تم اقتصادی نامگذاری میکنن و در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب هم ما به شدت داریم اینو مشاهده میکنیم که باید کشور رو قوی بکنید، اگر که میخواد تحریم اثر نکنه، اگر میخواد دشمن حمله نکنه، باید کشور رو قوی بکنید. در بیانیه صراحتا اشاره میشه که اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، برخلاف اون چیزی که مثلا مارکسیستا بهش اشاره میکنن که اقتصاد هدف قرار میدن. حضرت آقا معتقدن که اقتصاد هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله است که بدون آن نمیتوان به اهداف رسید. به نظرتون راهبردهای اقتصادی که در بیانیه ما میتونیم مشاهده بکنیم چه هست؟ تحلیلتون رو از راهبردهای اقتصادی برای ما بگید.
بله، ببینید مسئله اول در بحث اقتصاد از نگاه انقلاب اسلامی این هستش که جریان انقلابی و جریان مؤمن انقلابی درک درستی از اهمیت و ضرورت و کارکردهای اقتصاد داشته باشه. یک نگاه های در واقع افراط و تفریطی در بحث اقتصاد حاکم بوده، از یک طرف به عنوان این که هدف نظام الهی و اسلامی اقتصاد نمیتونه باشه، نوعی بیتوجهی به اقتصاد رو شاهد بودیم، و از اون طرف رویکردهای در واقع تکنوکرات و فنسالاری که مسئله نهایی و هدف نهایی رو به شاخصهای اقتصادی ترجمه میکردن و میخواستن انقلاب رو از همه سویه های ایدئولوژیک و مکتبی خودش به نفع اون نوع توسعه اقتصادی مد نظر خودشون استحاله بکنن. نگاه درست انقلابی به مقوله اقتصاد این هستش که ما اگر یک آرمان مهم به اسم استقلال داریم که استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رو شامل میشه، استقلال سیاسی رو بهش رسیدیم در سال 57 با پیروزی انقلاب اسلامی و در این سالها استمرار پیدا کرده خدا رو شکر. استقلال فرهنگی رو هم به صورت نسبی به سمتش حرکت کردیم و موفقیت‌های خوبی داشتیم، اما استقلال اقتصادی رو هنوز بهش دست پیدا نکردیم. نکته مهم از نظر نظام فکری آقا این هستش که ما اگر در مقوله استقلال اقتصادی به نقطه قابل اتکا و به تعبیر ایشون بازدارندگی اقتصادی نرسیم، دستاوردهای ما در بحث استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی مورد خدشه قرار میگیره. خب ما در ماجرای در واقع مذاکرات هسته‌ای و مسائل پیرامون اون دیدیم اگر ما نتونیم در اقتصاد به نقطه بازدارندگی برسیم که دشمن ناامید بشه از این که با تحریم و ابزارهای فشار و اهرم‌های خودش میتونه ما رو در واقع تحت فشار بذاره، اون وقت حتی ممکن رو سیاست داخلی نظام اسلامی هم اثرگذار باشه، کما اینکه تحرکاتی رو در این زمینه شاهد بوده و هستیم. رسیدن به نقطه ثبات، پیشرفت اقتصادی و بازدارندگی اقتصادی اون هدف در واقع میانی هستش که برای رسیدن به چشم‌اندازای بالاتر ما بهش نیاز داریم. اما از حیث اجرایی و عملیاتی تو بحث اقتصاد چه باید کرد؟ ببینید چند سال پیش در یکی از بیاناتی که رهبر انقلاب داشتن در ابتدای سال در حرم رضوی، ایشون دو نوع نگاه به مسئله در واقع کلان حکومتداری و اقتصاد رو باز کردن. یک نگاه این هستش که ما برای پیشرفت اقتصادی و رشد اقتصادی بیایم سیاست خارجی خودمون رو مطابق میل بعضی قدرت‌های مادی تغییر بدیم، از آرمان‌های عدالت‌خواهانه و انقلابی خودمون پا پس بکشیم، در واقع سازش رو در پیش بگیریم با استکبار تا بتونیم به یک در واقع آوانس‌ها و امتیازاتی برسیم. خب این رویکرد در عمل جواب نداد. رویکرد دومی که آقا باز میکنن این هستش که ما اتفاقا از داخل قدرتمند بشیم. بالاخره اگر شما به بازدارندگی اقتصادی مثل بازدارندگی امنیتی و نظامی برسید، اون وقت اگر آمریکایی‌ها کنار دست شما در کشور همسایه هم بودن، شما تونستید از حریم خودتون دفاع بکنید، همون رئیس جمهوری که تهدید میکنه که من 52 نقطه رو میزنم بعد از اینکه شما پایگاه در واقع مهم و شاید مهمترین پایگاه نظامیش رو در منطقه موشکباران میکنی و زیر و رو میکنی، پاسخی نمیده و دچار انفعال میشه. نقطه اقتصاد هم همینه، ما میتونیم به این نقطه برسیم که رئیس جمهور آمریکا هر روز یک سناریوی در واقع تحریم و شعبده قضیه تحریمی نداشته باشه که بخواد با افکار عمومی ما بازی بکنه، لازمه این بحث این هستش که اقتصاد مقاومتی تو این کشور پیاده بشه. بالاخره ما نمیشه در عرصه سیاست و فرهنگ دنبال انقلاب و آرمان‌ها و استقامت و مقاومت و اینها باشیم، اما در عرصه اقتصاد دنبال نسخه‌های شرقی یا اقتصاد دولتی و اقتصاد غربی و سرمایه سالار بریم. به نظرم مهمترین وظیفه جریان انقلابی و جوانان مؤمن تو بحث گام دوم تو عرصه اقتصاد این هستش که گفتمان اقتصاد مقاومتی رو به صورت عملیاتی در کشور دنبال بکنن و پیاده بکنن.
بسیار متشکرم. آقای دکتر اسپانی، شما در یک دقیقه اگر لطف بفرمایید جمع‌بندی بفرمایید صحبتاتون رو، که یک دقیقه هم صحبت‌های آقای کریمی رو بشنویم و برنامه رو به انتها برسونیم.
به نظر حالا من توی یک دقیقه اگه بخوام زمان جمع‌بندی کنم، بیانیه گام دوم به ما یک روایت واقع بینانه مستند از مسیری که انقلاب اسلامی طی کرد و مسیری که در پیش داره به ما نشون داد. و از اون طرف هم حضرت آقا بیانیه گام دوم رو مخاطبینش جوانان قرار دادن. پس باید جوانها در این موضوع احساس تکلیف کنن، به ویژه اون جوانهایی که تو عرصه فکری، تو عرصه تصمیم گیری باید وارد بشن و مسائل کلیدی کشور رو حل کنن. به نظر میرسه که کشور بن‌بستی وجود نداره، ولی ما تا به حال از یک سری از موضوعات غفلت کردیم. ما باید به صورت جدی و بحث بهره‌وری کشور وارد بشیم. ما به صورت جدی باید و بحث تربیت و آموزش حکرانان گام دوم انقلاب وارد بشیم. ما باید حلقه‌های مفقوده حل مسئله وارد بشیم. جوان‌ها باید مسائل کلیدی رو توی این اندیشکده‌ها حل کنن. جوان‌ها باید تو مسیر کسب درآمد و مهارت‌سازی توانمند بشن و باید از ظرفیت همه نخبگان و اساتید در حل مسائل، اولویت بندی مسائل استفاده بشه.
سپاس فراوان لطفتون. آقای کریمی، شما هم یک دقیقه اگر جمع‌بندی بفرمایید.
بله، بیانیه گام دوم تصویر کلان هست از اینکه از کجا آغاز کردیم، در کجا قرار داریم و چه سرفصل‌های مهم کاری در راستای بحث نظام سازی و دولت سازی اسلامی بر عهده ماست و عامل اصلی و محور حرکت رو هم جوانان قرار میده. به نظر میرسه که رسیدن به آرمان‌های انقلاب به شکل حد اکثریش، آرمان‌های انقلاب هم چیزهای عجیب غریبی نیستن، استقلال، عزت ملی، پیشرفت، آزادی، اخلاق و معنویت و اینها، لازمش این هستش که جوانان وارد فرایند بشن و جوانان اولین گام‌هاشون برای اینکه وارد فرایند بشن این هستش که فهم درستی از نظام مسائل کشور، از مطالبات رهبری، جهتگیری و روح حاکمه بر بیانیه داشته باشن و قدم اول این هستش که یک گفتمان سازی خوب تو این زمینه بشه. به نظر میرسه که هر کدوم از ما هر نقطه ای از کشور قرار داریم و هر ظرفیتی که درش قرار داریم، از یک کلاس دانشگاه، یک پایگاه بسیج، یک صفحه‌ای که تو شبکه‌های اجتماعی داریم و و و ظرفیت‌هایی هستش که میتونیم ما اختصاص بدیم به مطالعه، مباحثه، همفکری پیرامون بحث گام دوم و مطالبات رهبر انقلاب از ما، و خود فهم این و درک این قدم اول و لازم برای این هستش که بتونیم عملکرد درست انقلابی داشته باشیم انشاءالله.
بی‌نهایت متشکرم از هر دو بزرگوار. اجازه می‌خوام برنامه رو با فراز پایانی بیانیه گام دوم رهبر انقلاب به پایان برسونم. سلام بر حضرت بقیت الله، سلام بر ارواح طیبه شهیدان و والا مقام و روح مطهر امام بزرگوار و سلام بر همه ملت عزیز ایران و سلام ویژه به جوانان. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار متشکرم. انشاءالله که ایام دهه فجر و سالگرد انقلاب اسلامی بر شما مبارک باشه و انشاءالله همه ما بتوانیم در راستای همین بیانیه گام دوم همچنان استوار و نستوه انقلاب اسلامی رو تداوم بدیم. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. به اتفاق مهمانان عزیز برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. انشالله انقلاب برداشت دوم رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم یکایک شما بزرگواران کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 16:54 اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. یوم الله 22 بهمن و حضور سبز و گسترده شما در راه پیمایی امروز. درود و سلام خدا بر شما پیر و جوان، خرد و کلان، که با جامعه های وحدت به خیابان ها آمدید تا با شکستن سرمای زمستان شکوه و شادابی حضور را با عظمت و اقتدار و همدلی گرما ببخشید.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم، وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقم در دل چون جان، ایران 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 ایران، در کودکی چون آنچه با تو شکفتم، مادرم از عشق پاک تو گفتم، من غم ندارم وقتی با من تو هستی، در روزگارم مهد روشن تو هستی، در روزگارم مهد روشن تو هستی، بهار من، تماشایم، امید من، به فردا سهر من، ز دنیایم، تو دیروزم، تو امروزم، تو فردایم، تو فردایم، ای میهن، ای مادر، فرزند تو امروز، مرد جوانی شد، هر قنچت یک گل، هر نونهان تو، سر به روانی شد، میهن، ای مادر، فرزند تو امروز، مرد جوانی شد، هر قنچت یک گل، هر نونهان تو، سرو روانی شد. فصل بهار تو شده، گلها نثار تو شده، تو باغ جانی، دور از خزانی، ای میهن، ای سرو جوان، گویا و پاینده به ما، ای رود جاری، باغ بهاری، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران، به عشق نامت، ای وطن، ز خاک و خون گذر کنم، ای مرز پر گوهر، ز تو چگونه من سفر کنم، تو همه دنیای منی، بهار رویای منی، تو نور فردای منی، آتش عشق و وفا در جانم است تو، در جانم است تو، من تا نفس دارم وطن، میخوانم از تو، میخوانم از تو، من در هم
امروز فرزندان خمینی کبیر و سربازان خامنه ای عزیز با تمام وجود با نیتی به پاکی نمازهایشان با خلوصی به صداقت سعی و صفایشان به خیابانها آمدند تا بیعتی دوباره با رهبرشان و استمرار راه انقلابشان را تا ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف فریاد کنند.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو